الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالبی رو که امروز درباره وجود مبارک حضرت مولى الموحدین امیر المؤمنین میشنوید، احتمالاً برای همه شما عزیزان و محبان حضرت جدید باشه. یه بحث کاملا فنیه که در هر ایرادی به روی این بحث، به روی مخالفان از هر مذهب و مکتبی بسته است. این بحث یه مقدمه داره که این مقدمه من تاریخ طرحشو نمیدونم کیه، ولی از مسائل مهمیه که در فلسفه و حکمت مطرح. یعنی شما به کتابهای فلاسفه که مراجعه کنید، این بحث رو مطرح کردن و از مسائلیه که کل مردم عالم قبول دارن، چه اونایی که میدونن چه اونایی که بهشون تفهیم بشه. این بزرگواران میفرماین هر چیزی در این عالم هستی بی استثنا دارای چهار وجوده. با مثل خیلی بهتر معلوم میشه این مطلب. الان در این جلسه نور میتابه، این نوری که از چراغ داره میتابه، همشون میگن یه مخالفم نداره که دارای چهار وجود. کلمه نور، نور چهار وجود داره. یه وجودش وجود کتبیه که ما خودکار بر می داریم و روی یه صفحه می نویسیم نور، نون و واو و ر به نظر فلاسفه ی عالم وجود کتبی. اینو که همه قبول دارن. ما کلمه نور رو روی کاغذ، رو تابلو، روی کتاب، رو دیوار که ببینیم میگیم وجود کتبی، یعنی الان این کلمه با نوشتن لباس هستی پوشیده. وجود دوم نور وجود ذهنیه. الان همه ما در ذهنمون نور رو حس میکنیم و با هیچی دیگه هم قاطیش نمیکنیم. یعنی چند هزار کلمه الان در ذهن ما هست، تمامش هم بر ما تفکیک شده است. هیچ وقت لغت نور رو در ذهنمون با لغت فرش، آب، دیوار اشتباه نمی کنیم. این رو میگن وجود ذهنی. یکی از گسترده ترین مباحث فلاسفه همین وجود ذهنی که ما خودمون در قم که میخوندیم خیلی طول کشید درسش و بحثش، سنگینم بود چون پیچیدگی های حکمتی و فلسفی داشت. این چند تا وجود؟ دوتا. یه وجود کتبی، یه وجود ذهنی. من آروم آروم میگم که یادتون بمونه تا به اصل مطلب برسیم. وجود سوم وجود لفظیه، یعنی ما وقتی که تلفظ میکنیم کلمه نور رو که این نون و واو و ره علاوه بر روی صفحه و ذهن رو زبان هم میاد، نور. این وجود چندون؟ سوم. کتبی، ذهنی، لفظی. اما وجود چهارم که همه قوقاها در عالم نسبت به اشیا، اشخاص، عناصر و تمام آثار در این جهان هستی مال این وجود چهارمه که به تعبیر فلاسفه میگن وجود عینی یا وجود خارجی. یعنی یه بار ما نور رو رو صفحه کاغذ میبینیم، هیچ روشنایی نداریم، اومدیم نون و واو و ره رو با هم قاطی کردیم، منظم شده نور و با خودکار نوشتیم، یه ذره روشنایی هم نداریم اصلا. یعنی اگه شب تو اتاق یه تابلو داشته باشیم درشت نوشته باشه نور، تمام چراغا خاموش بشه. به اندازه یه سر سوزن ما از این لغت روشنایی نمیبینیم. لفظ، کتبی، وجود ذهنی هم همینطور. ما الان میتونیم هر چی کارخونه ی تولید برق تو ذهنمون تصور بکنیم، نه نوری داره، نه روشنایی و نه حرکتی و نه ایجاد حرکتی. ذهن یا عالمیه برای خودش. وجود لفظی هم هیچ آثاری برش بار نی، فقط به درد حرف زدن میخوره. ما دور هم میشینیم میگیم که نور شمع، نور کبریت، نور ستاره، نور خورشید، ولی اگه این حرفا رو تو تاریکی اتاق بزنیم از دهن ما یه ذره روشنایی بیرون نمیزن. اما همه آثار مال وجود عینیه، یعنی وجودی که ترکیب از عناصر متعدد، اون وجود عینی یا وجود خارجی یا وجود مصداقی اونه که تمام کارخونه ها رو به حرکت میاره، موتور کولرها رو به حرکت میاره، موتور هواپیما ها رو به حرکت میاره، تمام خیابونا رو روشن میکنه، تمام خونه ها رو روشن میکنه. این آثار مال وجود عینیه. این چند تا وجود؟ چهار تا: کتبی، ذهنی، لفظی، عینی. مسئله دیگر رو هم خودتون میتونید با ذهن مبارکتون به میدان بیارین. آب یه وجود کتبی داره، الف و ب با یه سرکش که رو کاغذ. تشنگی رو برطرف میکنه؟ نه. غذا میپزه؟ نه. درخت رو سیراب میکنه؟ نه. آب وجود ذهنیش هم کاری نمیکنه. تو ذهن ماست، ما آب رو از آتش تو ذهنمون تفکیک میکنیم، کاری دیگه نمیکنیم. وجود لفظیش، من خیلی تشنم، تسبیحم و در میارم 200 مرتبه میگم آب آب آب، نه این که تشنگیم برطرف نمیشه، یعنی فعالیت حرفی هم کردم تشنه ترم میشه. اما لیوانو بر میدارم، میبرم سر شیر، وا میکنم، پر میکنم، میخورم، آثار مال اونه. تشنگی رو برطرف میکنه، طهارت ایجاد میکنه، لباس رو تمیز میکنه، باغها رو رشد میده، دانه های نباتی رو از زمین میاره بیرون. هر چی آثار هست مال وجود عینیه. روشن شد؟ این مقدمه. دیگه درباره این مقدمه من سخنی ندارم. کل فلاسفه عالم میگن هر چیزی، هر شیئی، هر حقیقتی 4 وجود داره: کتبی، ذهنی، لفظی، عینی. درست؟ یکی از اون حقیقت‌های جهان که از این 4 خارج نیست. 4 وجود داره. یه وجود چی هست اونی که میخوام بگم؟ قرآن مجید. قرآن یه وجود کتبی داره، همینایی که تو قفسه ها هست، همینا. اینا تا تو قفسه هست هیچ کاری برای ما صورت نمیده، نه جلوی ما رو میگیره که جهنم نریم، نه راه ما رو وا میکنه که بهشت بریم. کتبی رو کاغذ، این قرآن، قرآن کتبیه. آثار در این عالم مال قرآن کتبی نیست. اگر آثار مال قرآن کتبی بود که خونه های همه عرق خورا، روا خورا، بی حجابا، بد حجابا، حروم خورا در ایران 1-2 قرآن هست. یعنی هیچ خونه ای رو ما در ایران نداریم که مسلمون باشن قرآن درش نباشه. حداقل اینه که اونایی که کاری به کار قرآن ندارن وجود کتبی قرآن و سر سفره عقدشون دیدن. ولی این وجود کتبی چی کار میکنه؟ هیچ. بر خرید و فروش خود یه چاپخونه میاد وجود کتبی قرآن رو چاپ میکنه، یه 2 میلیون نسخه میفروشه به ملت، با استفادهش هم میره خونه میخره و زندگی درست میکنه. از حدود مادی کاری دیگه نمیکنه برای اون چاپ کننده. یه وجود ذهنی داره قرآن. الان من 10 تا سوره قرآن حفظم، 500 تا آیه حفظم که در منبرام کاربرد داره. یعنی وقتی میشنم یه بحثی رو شروع میکنم، نیاز پیدا میکنم از ذهنم 5 تا آیه قرآن رو که حفظم بیارم سر زبانم و به مردم اعلام بکنم. این وجود ذهنی. این وجود ذهنی قرآن هم برای من هیچ کاری نمی کن. فقط من حافظ قرآن. نه در ذهن من ایجاد عملی میکنه، نه ایجاد اخلاقی میکنه، نه کلید بهشت رو میده دستم، نه قفل بستن در جهنم رو میده دستم. تو ذهنم، وجود ذهنی. وجود سوم قرآن وجود لفظی. این که من بیام بشینم رو منبر در برابر شما بزرگواران کل سوره یاسین رو با قرائت بخونم، کل سوره واقعه رو با قرائت بخونم، که این کارم همه جا داره میشه. وجود لفظی. پس قرآن مجید از اینجا به بعد خیلی دقت کنید، مسئله خیلی ظریفه. وجود کتبی تو قفسه هاست، وجود ذهنی تو حافظه هاست، وجود لفظی سر زبان قاریان قرآنه. چند تا وجود؟ 3 تا. قرآن کتبی، قرآن لفظی، قرآن ذهنی. حالا به من بفرمید قرآن عینی در این عالم کدومه؟ کتاب لفظیه که در آیات زیاد به کار گرفته شده. کتاب، انزلنا الکتاب فیها کتب قیمه. خب این وجود لفظیه. کتاب یه وجود ذهنی هم داره که من در ذهنم کتاب نازل شده رو دارم تصور میکنم. یه وجود لفظی کتاب داره که 200 آیه رو رو منبر میخونم. الان ما وجود چهارمشو میخواییم، وجود عینیشو. خب وجود عینی کتاب در فرشتگان نه، اگه بود که به ما خبر میداد، میگفتن جبرئیل موجود زنده، این وجود عینی قرآن. اینو نگفته کسی. هیچ فرشته‌ای مقرب و غیر مقرب وجود عینی قرآن نیستش. وجود عینی که تمام آثار مال اون کتابه کجاست؟ اگر بگیم قرآن وجود عینی نداره، پس این کتاب نسبت به کل اشیاء عالم کتاب ناقصی، کمال نداره. کم بود داره. بعد فلاسفه همه چهارتا وجود رو قبول داره. با این توضیحی که من دادم تک تک مردم دنیا چهارتا وجود رو قبول داره. حالا وجود چهارمش کجاست؟ وجود عینیش. ما الان هر سه وجود رو تو مسجد داریم، کتبیشو داریم، ذهنیشو داریم، لفظیش هم داریم. این که خدا میگه ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک، اشاره به دوره، یعنی به بیرون قرآن. شما از هر طلبه‌ای بپرسید ذالک اشاره به کجاست، میگه اشاره به دوره. اشاره به دور یعنی اشاره به وجود عینی قرآن در یه مرتبه قرآنی. خب این وجود عینی که کل آثار برای انسان تا قیامت مال اون وجود عینیه، کیه؟ کجاست؟ دو تا مطلب بگم تا وجود عینی رو پیداش کنیم و دست به دامنش بزنیم و بهش بگیم به حق خودت که وجود عینی کتابی رهات نمی کنیم گرچه ما رو رها کنیم، و بهش بگیم تو این گیرودار فساد جهان و جریانات تلخ و شیرین، ما یعنی همینایی که نشستیم و اونایی که در ایران مثل مان، بهش بگیم ما که دست بر نمی داریم، تو از ما دست بر ندار، چون ما تو را آسان نیاوردیم بده. ما 15 قرن از جاده تبعید، از جاده شکنجه، از جاده دربدری، از جاده ترس، از جاده امتحانات سخت الهی، از جاده کشته شدن پیدات کردیم. من تو را آسان نیاوردم به دو تا مطلب گوش بدید. از عظمت مطلب از قلب من داره وای میسته. خیلی وزن مسئله سنگین، خیلی. این تو نهج البلاغه است، داره آدرس میده وجود عینی کتاب کیه. فجاءهم به من یه جملهشو معنی میکنم، همه خطبه رو معنی نمیکنم. فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به و هو القرآن. پیغمبر آمد با قرآن و با نور، یا اسم دیگر قرآن نوره، یه اسمش کتابه، یه اسمش ذکره، یه اسمش شفاه، یه اسمش فرقانه. پیغمبر آمد با قرآن و این نور الهی. شما ای امت اسلام فستنتقوه، قرآنو به حرف درود، با اتون حرف بزن. وجود کتبی که به حرف در نمیاد، میاد. شما هر وجود کتبی رو بذار جلود، التماس، قسم، به حرف در نمیاد. شما همین الان یه قرآن از قفسه بیار رو منبر، من قسمش میدم به همه حقایق هستی ببینیم صداشو میشنویم. قرآن صدا نداره، حرف نمیزنه. خود امیرالمؤمنین میفرماید ولن ینطق، خودتونو خسته نکن، به زحمت نندازی. قرآن حرف بزن نیست. کدوم قرآن حرف میزنه؟ نه لفظیش، نه کتبیش و نه ذهنیش. کدوم کتاب حرف میزنه؟ از این چهار وجود کدوماش به نطق میاد؟ ولیکن اخبرکم ان قرآن حرف بزن منم، کتاب حرف بزن منم. بیاین من قرآن عینی چهار تا چیز بهتون بگم. یک، الا ان فیه علم ما یأتی، من کتاب عینی‌ام، یعنی تمام حقایق قرآن در منه. بیاین من از گذشته عالم، از شروع خلقت تا نزول قرآن رو براتون بگم. اگه قرآن خودش زبون داشت این کارو میکرد، ولی قرآن زبان نداره، زبانش منم. یعنی اون چه در قرآن کتبیه که خبر از گذشته جهان، از شروع خلقت تا نزول قرآن، اینو بیان من براتون بگم. الحدیث عن الماضی، و بیاین من کتاب گویا تمام جریانات آینده رو تا تقسیم شدن مردم به بهشت و جهنم براتون بگم. هر چی حادثه اتفاق میفت، هر چی اینو که ثابت کرده، حرکتی در عالم نبوده مگه اینکه علی خبر داشته، و حرکتی در عالم نخواهد آمد مگه اینکه علی خبر داره. برادران اهل سنت هم نقل کردن، علی میگه در دیدن تمام حقایق عالم پرده جلوی من نیست، شماها رو با دلیل و با علم با حقایق گره میزنن، من حقایق پیشم حضور داره. حیف که وقت نیم، و الا 10 تا روایت، 10 تا فقط از چند هزار روایتش، 10 تاشو براتون میخوندم. یکیش مختصرش اینه که ای جامعه، در آینده از کشور شام افرادی پدید میان با اسامی مستعار، نه اسمای حقیقی، گروهی میشن در شام و پهن میشن در بخشی از خاورمیانه. اینا مردم رو سر میبرن، میسوزونن، آتیش میزنن، نابود میکنن، خراب میکنن. 1500 سال پیش کسی نبود داعش رو ببینه، علی میدید. 1500 سال پیش کسی نبود ببینه هولاکو خان داره وارد بغداد میشه 1,000,000 نفر رو میکشه. تو نهج البلاغه خبر آمدن هولاکو خان رو داده. 1500 سال کسی نبود خبر بده که در بصره تو 8 سال جنگ ما چه اتفاقات عجیبی میفته، ولی پیش علی بوده و خبر داده. این کتاب عینیه، کتاب عینی. معلوم شد این حرف علی گذشته آینده و نظم ما بینکم. بیاین من از نظام دادن یه زندگی 100% سالم براتون بگم. قرآن زبان گویا نداره خودش بگه. و دواء دائکم، بیاین من بهتون بگم که داروی تمام دردهای خانوادگی و اجتماعی چیه؟ اون دارو منم. با من همه چی حل میشه، با من شفا پیدا میکنی، با من نظم پیدا میکنی، با من عالم به گذشته میشیم، با من عالم به آینده میشیم. این کتاب عینی. حالا نظر خدا رو درباره این کتاب عینی ببینیم. مردم، ذالک الکتاب، اشاره به دوره، یعنی به بیرون قرآن. یعنی مردم، وجود علی لا ریب فیه، هیچ شکی درش نی که سراپا حق، سراپا نور، سراپا دنیا و آخرت، سراپا خیر، سراپا بر. در وجود این کتاب عینی من هیچ شکی نیست. و یا علی پیغمبر میگه احدی درباره تو شک نمیکنه مگه اینکه ثابت منافق. منافق درباره تو شک میکنه، منافق درباره جایگاه تو و امامت تو شک میکنه. پیغمبر صریح داره به ما میگه بعد مرگ من درگیر شوندگان با علی قطعا منافق. اطاعت از منافق واجبه. بی سوادای وهابی کثیف بیریخته مثل میمون و خوک، آخونداتون این شکلی هن. شما میگین بر ملت اطاعت از بنی امیه و بنی عباس و دو سه تا قبلیاشون واجبه؟ کی گفته اطاعت از منافق و مشرک واجب؟ شما میگین چون دلارای امریکا تو جیبتونه، تو جیب شما آخوندهای وهابی. شما که از قرآن رهبری کاملا نشونتون داد و شجرت الملعونت و فل قرآن، اما علی شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل. این پیغمبر وقتی که چهره علی رو، چهره نوریش رو در عرش خدا دید، به جبرئیل گفت از که این چهره رو میبینین؟ گفت آقا از وقتی خدا ما رو آفریده معلم ماست. این چهره نوری اوست، چهره فیزیکیش رو زمینه، ولی چهره الهیش اینجاست. از وقتی ما میلیاردها سال یادمونه این معلم ما بود، اگه این نبود که ما چیزی بلد نبود. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون وقت این کتاب عینی کارش اینه، هدن للمتقین. خیلی این آیه چرا نمیگه هدن للناس؟ چرا نمیگه هدن للناس؟ فلاسفه میگن هدایت مقبول به تشکیکه. ما یه هدایت معمولی داریم، هدایت ضعیف داریم، هدایت متوسط داریم، هدایت قوی داریم، هدایت کامل داریم، هدایت اکمل داریم. هدایت اکمل که مال متقینه، اختیارشو خدا به علی داد، کار کسی دیگه نیست، کار ما علمای شیعه هم نیست. ما نهایتا هدایت ضعیف مطابق با ظرفیت مردم، هدایت متوسط، هدایت قوی رو بتونیم اداره بکنیم، اما این مال مؤمنینه و مال مسلمونا. متقین هدایت ویژه دارن. کلید این هدایت ویژه پیش امیر المؤمنین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. عیبی نداره شما به خصوص جوونا درباره این هدایت للمتقین و من دلیل بخواد، حرف بزنین با ما که شما میگی هدایت اکمل ویژه متقینه، هدایت کامل و متوسط و ضعیف ویژه توده مردمه، از کجا میگی؟ صفحه آخر سوره فرقان تو کتابامون نوشتن این دعا مال امیرالمؤمنینه که خدا به قرآن کشیده. خدا خیلی دعاها رو به قرآن، دعای نوح رو آورده تو قرآن، دعای موسی رو آورده، دعای مسیح رو، من دعاهاشو حفظم، دعای مسیح، ربنا انزل علینا مائدتن، دعای نوح، رب لا تذر من الکافرین علی الارض من الکافرین دیا، دعای مؤمنان که در حج بیشتر قرآن نقل میکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. این دعام نوشتن از ائمه ما نقل کردن، مال امیر المؤمنینه قبل از ازدواجش، خدا کشیده تو قرآن. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا همسری به ما بده، خدایا فرزندانی به ما بده که این همسر و فرزند دلخوشی ما در دنیا و آخرت باشه. خدا هم دعاشو مستجاب کرد، چه همسری بهش. یک کلمه راجع به صدیقه بگم، شاد بشین، بهتتونم ببره. امام باقر میفرماید، اینا تو کتابای بسیار مهم میمونه، اگر 124,000 پیغمبر همه با هم یه جا می اومدن مدینه، خونه پیغمبر صف میکشیدن، از آدم تا عیسی میگفتن ما برای ازدواج با زهرا اومدیم، به 124,000 نفر میگفت زهرا هم کف شما نیست، اما علی که اومد گفت علی جان خدا عقد تو با زهرا رو خونده. این دعای مستجاب. حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا. چه بچه هایی به علی داد. پیغمبر گفت علی جان بچه هایی که خدا به تو داد به من نداد. علی جان حسن به تو داد، حسین به تو داد. پیغمبر زنده نبود، بعد مرگش چه بچه های دیگه ای به علی داد. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. خدا بهش قمر بنی هاشم داد. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون. حالا آخر این آیه با اول آیه سوره بقره، وجعلنا للمتقین اماما. خدایا ما رو هدایتگر اهل تقوا قرار بده. مردم و دیگران هدایت میکنن، خدایا کلید هدایت خاص رو بده به ما. این کتاب یعنی علی، یعنی وجود عینی قرآن. لا ریب فی هدن للمتقین. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. اونایی هن که زلفشون با توحید و قیامت گره ناگسستنی خورده، و یقیمون از صلاح. اونایی هن که دائم با نماز تا برن از دنیا بیرون سر و کار دارن، و مما رزقناهم ينفقون، و الذین یؤمنون بما انزل الیک. اونایی هن که با قرآن اتصال دارن، و ما انزل من قبلک. متقینی که علی هدایتگرشونه، و بالآخرت هم یوقنون. کمترین شکی نسبت به قیامت ندارن، کمترین شک. علی کتاب عینی خداست، علی قرآن مصداقی خداست. لذا پیغمبر فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی، یدور حیث و مادار. قرآن علیه، علی قرآنه، اون قرآن کتبیه که میچرخه در زمان، علی قرآن عینیه که در روزگاران تا قیامت میچرخه. علی چه اسمی داره؟ خدا 3000 اسم داره. خدا 1000 تاش تو این جوشن کبیر. اینی که میگم از کتب صدوق میگم، یعنی خودم هیچ شکی نده. 1000 تاش تو دعای جوشن کبیر، 1000 تاشو به انبیا و ائمه یاد داده، اونا بیرون ندادن، حتما ما تحملشو نداشت. 1000 تاش هم پیش خودشه، به احدی اظهار نکرد. اسماء مستعصره اسمشه. نمیدونیم خدا که ازلیه و ابدی، نمیدونیم کی برای خودش انتخاب اسم کرده. روایات ما میگن امام باقر یا امام صادق اون لحظه‌ای که خدا این 3000 تا اسمو میخواست رو خودش بذاره، اولین اسمی رو که برای نام خودش انتخاب کرد علی بود. ما رمزون هر رو بین دو نماز نمیخوندیم یا علیو یا عظیم. این اولین اسم انتخاب شده پروردگار برای خودشه. زهی سلطان بحر و بر، سریر ملک را سرور علی ابن ابی طالب ولی خالق داور وصی نفس پیغمبر شفیع عرصه محشر علی ابن ابی طالب اگر خواهد زند برهم به دست قدرتش یک دم زمین و چرخ و هفدخ در علی ابن ابی طالب شبی رفتم به میخانه گرفتم یک دو پیمانه اگر به ما نخورنده بودن این نبودیم و اینجا نبودیم شبی رفتم به میخانه گرفتم یک دو پیمانه ز دست ساقی کوثر علی ابن ابی طالب خدایا به حق زینب کبرا علی رو از ما نگیر نمیگیر ما پای علی خیلی زحمت کشیم نمیگیر ما تا الان دنبال علی دویدیم بقیه عمرمونم میدونیم دم مرگ که دیگه پا نداریم بدون او میاد دنباله خودش خوب به حارس همدانی گو هر مؤمن و شیعه من میخواد بیمیره تا منو نبینه نمیمیره خدایا به حق علی همه مشکلات این مملکت رو حل کن خدایا به حق علی عیدی مردم دنیا رو نابودی کامل داعش و آل سعود قرار بده. امریکا و اروپا رو ذلیل کن. زمینگیر کن. گذشتگان ما رو خدایا همشون رو غریق رحمت کن. دین ما، کشور ما، محراب ما، منبر ما، این محرم و سفر جانبخش ما، ما رمزون ما، حوزه های ما، مرجعیت و رهبری ما رو از حوادث حفظ کن. الهی به حق زینب کبرا الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.